ساعت 2 بعد از ظهر است به وقت ایران با ویژه برنامه سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی در گشت ارشاد با شما هستیم. سلام، من نسرین افشار هستم و در یک روز پس از جان باختن مهسا امینی در گشت ارشاد و اتفاقات و تجمعات اعتراضی که روز گذشته در ایران و جای جای کشورهای مختلف در جهان برگزار شد، در این ویژه برنامه با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم مهران کریمی تازه ترین خبرها رو برای شما میخونه.
سپاس از تو نسرین. یک مقام استانداری فارس از تیراندازی به سمت نیروهای بسیج و کشته شدن یک نفر در شهرستان نوراباد ممستنی خبر داد. معاون سیاسی و امنیتی استانداری فارس در این باره اظهار داشت حدود ساعت 8 شب شنبه 25 شهریور دو موتور سوار با سلاح شکاری ساچمه‌زن به سمت نیروهای بسیجی در ضلع جنوبی میدان معلم شهرستان نوراباد ممسنی تیراندازی کردند. به گزارش ایرنا، ضاربان پس از این حمله از محل متواری شدند. در این حادثه یکی از نیروهای بسیج به دلیل شدت جراحات وارد کشته شده و 3 نفر دیگر به یکی از بیمارستان‌های شیراز اعزام شدند. با وجود جو سنگین امنیتی در نقاط مختلف ایران، روز شنبه اعتراض‌های پراکنده‌ای در برخی از شهرها برگزار شد و گزارش‌های درباره یورش ماموران حکومتی به معترضان در برخی شهرها منتشر شده است. معترضان در محله‌های مختلف شهرهای مهاباد، رشت، تهران، بوکان، عراق، انزلی و زاهدان شعارهایی از قبیل مرگ بر خامنه‌ای، آزادی آزادی و زن زندگی آزادی سر دادن.
آزادی 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 لشت
مار بر دیکتاتور.
گزارش‌های نیز درباره یورش ماموران حکومتی به معترضان در دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمر منتشر شده و مقام‌های امنیتی این استان از بازداشت 15 نفر خبر داده و مدعی شدند بازداشت شدگان قصد ایجاد ناامنی داشتند. 8 بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که مجوز ادامه فعالیتشان در ایران لغو شده دارای ملیت فرانسوی و آلمان بودند. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران با انتشار این خبر افزوده این 8 نفر که روادید چند بار سفر به ایران داشتند و می توانستند هر لحظه برای انجام بازرسی‌های آژانس به ایران بیایند، اکنون دیگر نمی توانند به ایران سفر کرده و اقدام به بازرسی کنند. پیشتر در روز شنبه مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داده بود که جمهوری اسلامی مجوز فعالیت شماری از بازرسان این نهاد بین‌المللی برای راستی آزمایی برنامه هسته‌ای ایران را لغو کرده. ساعتی پس از انتشار این بیانیه، سخنگوی وزارت خارجه ایران علت اخراج بازرسان آژانس را تلاش آمریکا و 3 کشور اروپایی عضو برجام برای سوء استفاده از فضای شورای حکام برای مقاصد سیاسی خود عنوان کرد. و آمار وزارت بهداشت نشان می‌دهد که موارد ابتلای روزانه به ویروس کرونا به بیش از 150 نفر رسیده است. طبق گزارش هفتگی وزارت بهداشت، از آمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران در روزهای 19 تا 25 شهریور 1402 موارد جدید ابتلا به 1093 نفر رسیده که 521 نفر آنها بستری شدند. بر همین اساس روزانه بیش از 156 نفر به کووید 19 مبتلا شدند که بیشترین آمار بعد از پایان دوران اضطراری کرونا و تعلیق پروتکل‌ها در ایران محسوب می‌شود.
سپاسگزارم. مهران کریمی بود با آخرین اخبار ایران و جهان.
دختر من سالم و سرحال بوده.
هیچ گونه بیماری هستم 22 سال مده برای یه سرماخوردگی ساله درمانگر رفته باشم.
ای ازدی بس که خوابا
ماسا امینی is my sister and she should be alive today.
در زندگی آزادی
برای زن زندگی آزادی
همچنان با ویژه برنامه سالگرد مهسا ژینا امینی با شما هستیم. اما همینطور که میدونین روز گذشته سالگرد مهسا ژینا امینی بود، اتفاقی که منجر شد به اعتراضات گسترده زن زندگی آزادی در ایران. در اولین سالگرد او گشت ارشاد با وجود سرکوب شدید نیروهای امنیتی و حضور گسترده ماموران در شهرها و خیابونهای مختلف، در دست کم 22 شهر ایران تجمع‌های اعتراضی پراکنده‌ای برگزار شد. شرایط شهرها بسیار ویژه بود. در همین زمینه همکارم بابک غفوری آذر اینجاست تا از آخرین تحولات اجتماعی سیاسی ایران برای ما بگه در روز گذشته.
سپاس. خب اشاره کردین در مقدمه که در شهرهای گوناگون ایران تجمعات اعتراضی پراکنده در قالب‌های گوناگون در برخی شهرها بر مبنای ویدیوهای منتشر شده میتونیم بگیم که امکان شکلگیری تجمعات پراکنده شکل رخ داده، اما در شهرهای دیگری مثلا تجمعات به صورت اجتماع در خودروها، زدن بوهای اعتراضی بوده. همه اینها در حالی است که میدونیم شرایط امنیتی بسیار گسترده‌ای در شهرهای گوناگون حاکم بوده. شاهدان عینی گزارش میدن که ابعاد حضور نیروهای امنیتی قابل مقایسه با موارد پیشین نبوده. حضور به خصوص در برخی مناطق مثل شهرهای کردستان در واقع حضور نیروهای نظامی شرایطی شبیه حکومت نظامی رو ایجاد کرده که حتی خروج از خانه رو هم در برخی موارد در برخی محله ها مشکل و دشوار کرده بوده. اما در واقع در ساعت هایی که به صورت تاریکی هوا بود و به سمت پایان روز می رفتیم، بعد از اتفاقاتی که در شهرهای کردنشین رخ داد، از جمله در شهر سقز که اجازه برگزاری مراسم سالگرد داده نشد، به صورت آشکاری حتی راه‌های دسترسی به گورستان ها رو هم محدود کرده بودن و آرامستان آیچی رو که در مورد قابل توجهی با باز کردن سدی که امکان راه‌های فرعی رو مهیا می‌کرد و آب گرفتن راه‌ها هم حضور معترضان ممکن نبود. اما در ساعت‌هایی که به صورت تاریکی هوا می‌رفت، ویدیوهای منتشر شده از چند شهر نشون می‌داد که امکان شکل‌گیری تجمعات پراکنده‌ای رخ داده، از جمله در شهر رشت که میتونیم صدای یکی از این ویدیوها رو بشنویم. حالا صدای معترضان و شعار دادن که به صورت شعار مرگ بر دیکتاتور بود در این ویدیو به وضوح شنیده میشه. از جوهای امنیتی و بازداشت و برخورد، ویدیوهایی از شهر لاهیجان هم منتشر شده از دیشب که اونجا برخوردها دیده میشه و صداهایی که در این زمینه میتونیم بشنویم. از دیگر شهرهایی هم که شرایط مشابهی رو داشتن و در واقع معترضان تونستن نوعی از تجمعات رو برگزار کنند و به سر دادن شعار بپردازن. شهر عراق بوده که ویدیوهای متعددی ازش از ساعت‌های پایانی شب گذشته منتشر شده. از کرمانشاه هم در واقع گزارش‌های مشابه و ویدیوهای مشابهی منتشر شده. موضوع بوق زدن‌های اعتراضی از شهرهای مثل سنندج، قزوین، بندرانزلی، کرمان، مواردی از گوهردشت، کرج، مریوان و سبزوار هم منتشر شده. همینطور گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده که در برخی مناطق شهر سنندج هم به صورت روشن کردن آتش معترضان تونستن که به نوعی اعتراض خودشون رو نشون بدن. شعارهای شبانه رو ویدیوهای منتشر شده از تهران، کرج، گوهردشت، سنندج و باغستان داشتیم که معترضان در ساعتهای پایانی شب اقدام به سر دادن شعار داشتن. در شهر سقز هم میدونیم که خبرهای منتشر شده حاکی از تیراندازی به سمت دستکم یک نفر و مجروح شدن شدید او و بستری شدن در بیمارستان بوده که البته بیشتر در ادامه این مجله خواهیم شنید. و در مجموع میتونیم بگیم با وجود جو امنیتی بسیار شدیدی که در ابعاد گسترده‌ای در شهرهای مختلف ایران حاکم شده، در مجموع سالگرد مرگ مهسا ژینه‌امینی در واقع شرایط کاملا فوق‌العاده و غیرعادی در بسیاری از شهرهای ایران حاکم بوده.
همطور که شما گفتی، برمیگردیم به مقام‌های حکومتی و خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی که به صراحت بازداشت‌های انجام شده طی تجمعات اعتراضی روز گذشته رو در بسیاری از شهرهای ایران تایید کردند و حتی اتهام بازداشت شدگان رو به گفته خودشون خرابکاری و اغتشاش خوندن. از این بازداشت شدگان برای ما بگین چقدر بوده؟ خبر داریم که تعدادشون چقدر بوده؟
خب طیف گسترده‌ای بوده، نوع روایت ها هم کاملا متفاوت بوده. رسانه های رسمی حکومت در واقع در بیانیه‌هایی که عمدتاً از سازمان اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات یا مقام‌های امنیتی منتشر می‌کردند، عمده بازداشت شدگان رو کسانی رو عنوان کردند که قصد داشتن که در واقع به گفته اون نهادها و این در واقع رسانه‌ها به اغتشاش بپردازند، موضوعی که روایت نهادهای رسمی است از اعتراض‌ها. و تعداد رقم‌های منتشر شدن بسیار زیاده، 15 نفر در دهدشت، 14 نفر در کردستان، 10 نفر در اصفهان، 137 نفر در آذربایجان غربی. روایت هایی است که مقام ها و رسانه های رسمی جمهوری اسلامی بیان می کنند. اما جدا از اون، بازداشت ها بسیار گسترده بوده، هم چهره های شناخته شده رو در بر می گرفته، هم تعدادی از اعضای خانواده های کشته شدگان اعتراض های پیشتر رو و همینطور شهروندانی که در مواردی پیشتر هم بازداشت شده بودن. از نام های شناخته شده بخوایم آغاز کنین، در سینمای ایران و سینماگران ایرانی بازداشت هانیه توسلی رو داشتیم، بازیگر شناخته شده که روند بازداشت ها و برخورد های امنیتی با سینماگران رو نشون داد که ادامه پیدا میکنه. دقایقی پیش خبر رسید، خواهر خانم توسلی با انتشار یک استوری خبر داده که او به قید کفالت آزاد شده. اما در همین سینمای ایران هم خبرها و گزارش‌ها حاکی از بازداشت لیلا نقدی پری از طراحان صحنه سینمای ایران هست که سال گذشته هم ویدیوهای اعتراضی رو از خودش منتشر کرده بود در فضای مجازی و بارها احضار شده بود. الان گزارش‌ها حاکی از بازداشت اون هست. فهیمه مرادی، مادر یلدا آقا فضلی، از کشته شدگان سال 1401 گزارش شده که بازداشت شده. و همینطور باید بگم که نهادها و رسانه‌های نزدیک به معترضان هم دارن از بازداشت شهروندان مختلف گزارش میدن، از جمله در شیدا صابری رو داریم از فعالان حقوق زنان و کودک و بازیگر که در میدان هفته تیر یاسوج دیروز پلاکاردی در دست گرفته و اونجا بازداشت شده. و همینطور وبسایت هنگاو میگه که هویت 9 شهروند بازداشت شده در شهرهای گوناگون رو تونسته احراز بکنه. علی نورانی کارگردان، آهنگساز، نویسنده و فعال معدنی، کارگردان تئاتر، شب گذشته در یورش ماموران امنیتی به محل سکونتش بازداشت شده. همچنین خبرگزاری هرانا به نقل از کولبر نیوز از بازداشت یک نوجوان هم در سنندج خبر داده که این رسانه گفته که هویتش هم براش احراز شده. همه اینا ابعاد گسترده در واقع گسیل نیروهای حکومتی و ایجاد شرایط امنیتی و اون چیزی که ما در ماهای گذشته در سرکوب شدید معترضان از یک سال گذشته تا حالا دیدیم رو نشون میده.
سپاسگزارم از تو بابک غفوری آذر بود و از آخرین تحولات سالگرد مهسا جینا امینی برای ما گفت. سالگرد جان باختن او در گشت ارشاد. سپاسگزارم از تو. اما یک ساله که واپسین روزهای شهریور ماه با نام مهسا امینی گره خورده، دختر جوانی که مرگ تلخ او به اعتراضاتی گسترده در تاریخ ایران پیوند خورد. مهسا جوانی اهل سقز بود که در طول سفر خود به پایتخت توسط گشت ارشاد دستگیر شد. او ساعتی بعد از دستگیری بیهوش و به بیمارستان منتقل شد و در نهایت جان خودش را از دست داد. یک سال از جان باختن او میگذره. اعتراضات زن، زندگی، آزادی بعد از جان باختن او اتفاق افتاد و در همین زمینه همکارم هومن از طریق خط ارتباطی با ماست. هومن، بسیاری از معترضین در شبکه‌های اجتماعی بسیار فعال بودند. اتفاقاتی رو که شاید نمیتونستن در رویارویی با گشت ارشادی و تدابیر امنیتی که در شهر اتفاق میافتاد، اونا در مو به مو در شبکه‌های اجتماعی بازگو میکردن. برای ما از این اتفاقات بگو، چه میگفتند و چه میخواستند؟
سلام بر تو نسرین عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. آنچه که در شبکه‌های اجتماعی رخ داد این هست که اطلاع رسانی کاربران و شهروند خبرنگاران چه در داخل و چه در خارج کشور به کمک این پلتفرم و این سکوی ارتباطی، در حالی که سانسور در کشور می‌گیریم در چه شرایطی قرار داره و اطلاع رسانی در شرایط بسیار محدودی در جریان هستش، از این طریق تونستن که همدیگر رو پیدا کنن و اطلاع رسانی انجام بشه. تا این لحظه که دارم با شما صحبت میکنم، ویدیوهای بسیار زیادی برای ما ارسال شده که ما بخشی از اونها رو در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا منتشر کردیم، از کشورهای مختلف، از شهرهای مختلف داخل ایران. برخی از اونها رو بابک در گفتگویی که با شما داشت اشاره کرد، اما از کشورهایی که برای ما ویدیو فرستادن، برخی از اونها رو من اشاره میکنم. از سوئد، از آمریکا، آلمان، بریتانیا، دانمارک، کانادا، جمهوری چک جایی که ما هستیم، بلژیک، گرجستان، اتریش، کره جنوبی، ژاپن، قبرس، فرانسه، استرالیا، نیوزیلند و بسیاری از جاهای مختلف در سراسر دنیا که تجمعهایی در سالروز جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد از سوی ایرانی ها اونجا برگزار شده. در همین حال تصاویر و فیلم‌هایی از حضور گسترده نیروهای حکومتی از سوی کاربران منتشر شده. در آنچه که در از دید کاربران مخفی نمونده نسرین، اون چیزی هستش که به باور اونها خستگی و فرسودگی برخی از این نیروها هست. تصاویری منتشر شده که این نیروها در کنار خیابون در جویهای آب مثلا نشستن و به ظاهر دارن خستگی در میکنن و در شرایطی که در آماده باش کامل به سر میبرن و در محل در حال عملیاتشون حاضر هستن. در همین حال ویدیوها و عکس‌هایی هم منتشر شده و ارسال شده برای ما، همچنین از تخریب تبلیغات حکومتی در برخی از شهرها، در برخی جاهای دیگه نافرمانی‌های مدنی، حضور زنان بدون حجاب اجباری و البته سر دادن شعارهای شبانه هم از این تصاویر و گزارش‌هایی بوده که از طریق شبکه‌های اجتماعی برای ما فرستاده شده. اگر فرصت هست من به یکی دو نمونه از توییت‌هایی هم که اینجا منتشر شده.
بله فرصت داریم.
بسیار خوب. کاربری با اشاره به مشاهداتش از جو شهر محل سکونتش داخل ایران نوشته که، خطاب به نیروهای حکومتی، نوشته که دیروز گذشت و شما با هر چه نیروی سرکوب ثابت و ذخیره که داشتید از آن گذر کردید، اما امشب و فردایی هم هست و توان شما محدود و انرژی و اشتیاق ما به آزادی نامحدود است. او نوشته که آنقدر می آییم تا توان ایستادن نداشته باشید. و اما کاربر دیگری هم باز هم در واکنش به حضور گسترده نیروهای حکومتی در شهرها برای جلوگیری از اعتراضهای شهروندان نوشته که سالگرد مهسا اینقدر لشکرکشی و ترس، خب از فردا چه میکنید که هر روزش سالگرد یک مهسا است. و او نوشته که تیر و مزدور اگر حکومت را نگه می‌داشت هیچ دیکتاتوری سقوط نمی‌کرد. و کاربر دیگری هم نوشته که شما برای جلوگیری از سقوط نیاز دارید هر بار با لشکرکشی و اثبات اشغالگری خود بر ایران از شکست فرار کنید و ما برای پس گرفتن ایران از دست شما فقط به یک بار پیروزی نیاز داریم. یادآوری میکنم که پیام‌ها و ویدیوها و تصاویر ارسالی کاربران و مخاطبان عزیز همچنان برای ما ارسال میشه، برای اون دسته از کاربرانی که شاید در جریان نباشن یا شاید روش تماس با ما رو ندونند، شناسه تماس با ما در پیام رسان تلگرام فردگرام هست و البته از طریق واتساپ هم میتونن با ما تماس بگیرن. شماره تماس و شناسه تماس با ما در بالای اینستاگرام ما وجود داره با شناسه رادیو فردا بدون فاصله. نسرین؟
سپاسگزارم از تو. هومن عسکری بود از طریق خط ارتباطی تلفن. سپاسگزارم که ما رو در جریان آخرین تحولات در شبکه‌های اجتماعی در جریان سالگرد جانباختن مهسا امینی و اعتراضات برای ما گفتی. اما همونطور که هومن عسکری با ما بود و گفت که تدابیر امنیتی حکومت برای جلوگیری از هر گونه اعتراض مجدد بسیار وسیع و زیاد بوده، اما همچنان مردم بین اعتراضات ادامه دادند و مقاومت کردند. در همین زمینه گفتگوی داشتم با سلماز ایگدر، روزنامه نگار و از فعالین اجتماعی سیاسی که با هم میشنویم.
اون چیزی که توی ایران روز گذشته رخ داد با توجه به تصاویر و فیلم هایی که ازش منتشر میشد بی‌شباهت به یک نوع حکومت نظامی اعلام نشده بود. میزان نیروهای انتظامی توی خیلی از شهرها یا بعضی از نقاط بعضی از شهرها برای به رخ کشیدن من گمان میکنم رسما دیگه اون کسی که توی خیابون بود با سلاح کامل، روایت هایی میومد از اینکه ماشین نظامی سنگین در بعضی از شهرها جابجا شده یا اون مأمورانی که اومده بودن توی خیابون ها با اسلحه اومده بودن و اسلحه رو به رخ شهروندانی کشیدن که طبق قانون اجازه داشتن که تجمع داشته باشن در اعتراض به هر موضوعی. اگر که تعداد تجمعات یا گستردگیشون یا میزان افرادی که در این تجمعات شرکت کردن به اندازه ای نبود که ما از اخبار پارسال به خاطر میاریم، من فکر میکنم یکی از عمده ترین دلایلش همین موضوع بود. مثلا در مورد شهرک اصفهان بعضی از ساکنینش در شبکه های اجتماعی نوشتن که خیلی پیش از آغاز روز، حالا ببینیم تجمعی میشه شکل بگیره یا نگیره، در تعداد بالا نیروهای سرکوب وارد شهرک شده بودن. شبانه که بالاخره یه تعدادی از ساکنین شهرک اصفهان اقدام کردن به شعار دادن با گاز اشکاور به سمت خونه هایی که احتمال میدادن از پنجره اونها داره شعار داده میشه شلیک میکردن. این سطح از سرکوب یه چیزیه که یعنی جمهوری اسلامی هر بار ما رو شگفت زده میکنه با میزان و وسعت سرکوبی که انجام میده، ولی دیگه آماده باشش برای 25 شهریور ماه حتی با استانداردهای خودش هم قریب بود. اما مهم اینجاست به نظر من با وجود همه این چیزها باز هم تجمعات شکل گرفت. بعضی از تجمعات حالا گسترده تر شد، تونستن عده بیشتری گرد هم بیان. مثلا در شهر سرکوب شده ای مثل رشت رو سال گذشته، یعنی مردم معترض شهر رشت رو سال گذشته سرکوب خیلی شدیدی کردند. وقتی که بعد از گذشته یک سال همچنان تجمع اعتراضی در این شهر شکل میگیره خیلی موضوع با ارزشه. یا در عراق که ما تا همین اواخر اخباری داشتیم مبنی بر اینکه شرکت کنندگان در مراسمی بسر مزار مهرشاد شهیدی همشون محکوم شدن به زندانهای طویل مدت و مجازاتهای تکمیلی دیگه، وقتی دوباره تجمع شکل میگیره اون تجمع خیلی با ارزشه. اینا همه نشون میده که همچنان این جامعه و این اعتراض زنده است.
خانم ایکتر، آیا مشخص شده چند نفر در این تجمعات توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدن؟
ببینید همچنان خبرها ها رو داریم تجمیع می‌کنیم، بر شهرهای مختلف اخبار میاد. تعداد بازداشتی‌های اعتراضات روز گذشته تهران طبق معمول به شدت بالا بوده. یکی از بازداشتی‌هایی که افسریه برده شده بود فقط در همون مورد میگه 600 نفر در اون بازداشتگاه تخمین زده حدوداً بودند. اخباری از زندان خرشک میاد مبنی بر این که سالن ورزش زندان با بازداشتی‌های جدید کاملا پر شده. در مورد بقیه بازداشتگاه‌های شهر تهران هم به مرور که دارن بعضی از معترضین آزاد میشن، عدد و رقم‌هایی در همین حد میگن که بازداشت شده بودن. البته خوشبختانه بعضی دارن آزاد میشن. در شهرهای دیگه هم وضع به همین صورت بوده. الان نمیشه یک تخمینی زد بعد اینکه ببینیم که دقیقاً چند نفر روز گذشته در کل ایران بازداشت شدن، ولی با استناد به همین اعداد میتونیم بگیم که تعداد بازداشتی‌ها بسیار زیاد بوده. اینو بذاریم کنار افرادی که پیش از اصلا روز 25 به صورت پیشگیرانه به گفته مقام‌های امنیتی بازداشت شدن. بسیاری از چهره‌های فعالین اجتماعی، فعالین سیاسی بازداشت شدن. میدونیم که به خونه بعضی از فعالین سیاسی روز یک روز قبل، روز 24 صبح جمعه حمله کردن، وسایلشون رو تفتیش کردن، وسایل ارتباطی هم ایشون رو گرفتن و برای روزهای 27 و 28 شهریور ماه بهشون احضاریه دادن. عدد بسیار زیادی از دانشجویانی که سال گذشته در اعتراضات فعال بودن و هم همینطور دوباره هم با خودشون و به طرز غریبی با خانواده هاشون تماس گرفتن در روزهای منتهی به 25 شهریور ماه و تهدیدشون کردن. که من فکر میکنم عدد این افراد رو هم باید اضافه بکنیم به کسانی که طی این مدت قبل بازداشت شدن، سرکوب شدن یا با احضاریه ها تحت فشار قرار گرفتن که در اعتراضات شرکت نکنند.
گفتگوی شنیدید با سلماز اکتر، روزنامه نگار. اما همطور که میدونید مهسا امینی اهل سقز در استان کردستان بود. در اولین سالگرد اعتراضات زن زندگی آزادی، نیروهای امنیتی به خانواده ژینا مهسا امینی اجازه برگزاری مراسم یادبود ندادند. شهرهای کردنشین در اعتصاب بودند و بر اساس تصاویر شبکه‌های اجتماعی معترضان در چندین شهر این استان به خیابون‌ها آمدند، اما با سرکوب نیروهای امنیتی روبرو شدند. در همین زمینه گفتگوی داشتم با ژیلا مستجر، عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو که اخبار کردستان رو پوشش میده.
25 شهریور در شهر کردستان به دعوت احزاب کردستان اپوزیسیون اعتصاب سراسری بود در بسیاری از شهرهای کردستان. 100% اعتصاب بود در ساعات اولیه صبح روز 25 شهریور تا پایان روز. تمامی مغازه ها، ادارات که ادارات البته خودش تعطیل بود و چون شهرهای کردستان در روزهای تعطیلی رسمی چون بازارچه های مرزی داره معمولا باز هستش، ولی خب در یک اتفاق نادر واقعا روز همه در اعتصاب بودن و طی چند روز گذشته هم ویدیوهای زیادی منتشر شد که گسیل نیروهای امنیتی، نیروهای سپاه پاسداران و ارتش به شهرهای کردستان در حال انجام ادوات جنگی سنگین و نیمه سنگین بسیار زیادی به شهرهای کردستان به ویژه سقز، سنندج، مریوان، پیرانشهر منتقل شده بود. شواهد و مدارکی که منتشر شد نشون میده که سر تمامی کوچه ها به ویژه مسیرهای منتهی به منزل آقای امجد امینی پدر ژینا و مسیر منتهی به آرامستان آیچی که در 8 کیلومتری شهر سقز قرار داره تماما با نیروهای ضد شورش، یگان ویژه، سپاه پاسداران، حتی نیروهای لباس شخصی تنیده شده بود و اصلا در شهر سقز اجازه ورود و خروج به شهروندان از منزل خودشون به خارج شهر، به داخل شهر اصلا داده نمیشد. خب دیروز هم ما دیدیم سر صبح آقای امجد امینی رو بازداشت کردن تحت الحبس بعد از چند ساعت بازجویی و فشار بر این که حتما باید در سوشال میدیا اعلام بکنه که مراسم سالگرد ژینا برگزار نمیشه. تحت فشار بودن و بعد از این بازجویی ها به خونهشون بازگردانده شدن، اما خب در حصر کامل خانگی بودن. چندین سمند نیروهای لباس شخصی اطراف خونهشون رو گرفته بودن و دو سر کوچهشون رو در شهرک دانشگاه نیروهای سپاه پاسداران به صورت کاملا مسلح مستقر شده بودن. همین ملوان تا ساعات پایانی روز در شهر سقز حاکم بود. البته خب راههای بسیاری رو دستش گرفته بود که ممانعت بکنن از ورود شهروندان به آرامستان هایچی، از جمله دریچه شد چراغ‌قیس رو باز کرده بودن، آب جاری شده بود به راههای فرعی که قبلا در 40 مراسم ژینا مردم از اون استفاده کرده بودن برای رسیدن خودشون به آرامستان هایچی، و عملا هیچ راهی، چه راه اصلی چه بیراه چه فرعی، برای شهروندان خروج شهروندان از شهر سقز و رسیدنشون به آرامستان آیچی باقی نمونده بود، که خب متاسفانه انقدر خشونت زیاد بود، انقدر امنیتی بود وضعیت شهر، که بعد از ظهر اون شلیک کردن به یک از شهروندان سقز به نام آقای فردین جعفری و وضعیت نامساعد و ناپایداری داشت.
بله، من دقیقاً در همین مورد میخوام از شما بپرسم، از او برام بگین.
خب میدونید واقعیت اینجوریه که در شهر سقز دیروز اصلا تجمع اعتراضی برگزار نشد، چون واقعا وضعیت انقدر امنیتی بود که اصلا اجازه نمیدادن شهروندان به بیرون از منازل خودشون حتی تا سر کوچه ها برن. من از نزدیک خانواده آقای فرزین جعفری رو میشنم.